بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم‌ها و آقایان، همراهان بزرگوار، میهمانان ماه خدا. توفیقی است که به حمد الله دعای 45 صحیفه مبارکه سجادیه را خدمت عزیزان بررسی میکنیم و از فرازی که باقی مانده بود پیگیری میکنیم. قسمتی از این دعا شریف مطرح است که اساساً منطبق بر عنوان و موضوع اصلی این دعا است، یعنی وداع با ماه خدا. امام سید الساجدین در این قسمت از دعا با نگرشی که ویژه ایشان است و حاکی از عمق معرفت شناسی معصوم و بینش وسیع حضرات ائمه علیهم السلام نسبت به حقایق وجود و آفرینش است، از رمضان سخن میگوید. ملاحظه فرمودید که امام صحبت از فراق از رمضان دارد، فرقت، جدایی. البته بدیهی است باید وصلی باشد تا فراقی باشد. کسی که حقیقت رمضان رو درک می کند و لذت وصال با رمضان رو می چشد، برای او جدایی و اتمام این ماه بدیهی است که جانکاه است و سخت است، با همه خوبی ها، با همه ارزش ها و با همه ظرفیت هایی که در رمضان وجود دارد. کار به اینجا رسید که امام سخن خودشون رو این گونه ادامه دادن که حال که این چنین است که ای ماه خدا می روی، می گوییم السلام علیک یا شهر الله الاکبر، سلام بر تو ای ماه اکبر خدا. تعبیر به ماه خدا، اون هم ماه اکبر. اشاره کردیم که خدمت عزیزان سلام بر رمضان که ماه اکبر خداست، بدین جهت است که این ماه اگر ماه خداست، چون کلام خدا در این ماه نازل می شود، چون بندگان خدا در این ماه کرامتی پیدا می کنند و مشرف به روزداری می شند و میهمان مستقیم سفره خداوندی خواهند شد، ادعیه ذکرها و اون چه که در این ماه وجود دارد همه تحفه هایی است که بر سر این سفره چیده شده است و حال و هوای این ماه رو متفاوت از بقیه ایام می کند. به دنبال اون فرمودن و یا عید اولیائه، سلام بر تو ای عید اولیاء خدا. اشاره کردم که شاید بهترین معنای عید از ماده عود بازگشت، بازگشت لطف و فضل و بخشش و رحمت خداوند به بندگان باشد. البته بدیهیست همه کس احساس نمی کند شادانه رمضان و عید رمضان را، بلکه امام فرمودن اولیائه، آنانی که به خداوند نزدیکند و ولی خدا هستند، بهترین عید برای آنان عید بندگی و جشن بندگی است که ماه صیام و رمضان است. یا عید اولیائه. از این فراز باقی ماند که پیگیری میکنم الان خدمت عزیزان. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات. امام میفهمان سلام بر تو ای اکرم مصحوب من الاوقات، ای ارجمندترین همراه و همدم در میان همه زمانها. من این جمله رو تکرار کنم قبل از بیان این فقره که ملاحظه می فرمایید امام با رمضان سخن می گوید، مستقیم خطاب چهره به چهره. اشاره کردم این ممکنه به ذهن و جماعتی بیاید که همان صنعت ادبی است که این نسیم سحر آرامگه یار کجاست، منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست، صنعت تشخیص است و جانبار پنداری و پرسونفیکیشن. اما در حقیقت نه، امام با جز جز زمان و زمین و مکان و اجزا آفرینش ارتباط برقرار می کند و شعور مرموز و پیچیده خلقت رو برون می کشد وجود مبارکشون و این گونه شفاف آشکار سخن می گوید با جز جز ماه صیام و رمضان و ایام. فرمود سلام بر تو ای با کرامت ترین مصحوب. دقت بفهمون کلمه مصحوب از ماده صحبت است به معنای همدمی، به معنای همصحبتی، معاشر. خیلی زیباست. معرفت سجادی اقتضا می کند که امام رمضان را رفیق همدم خیش می یابد. این اشاره کردم خیلی عمیق این معرفت، یعنی به گونه امام ظرفیتی در این ماه می بیند و آمادگی در وجود خودش ایجاد می کند که بتواند چنان پیوندی با این ماه پیدا کند که ماه همدم او باشد، رفیق شفیق او باشد، به جان او بنشیند و ارتباط دوستانه و رفاقت بین انسان و بین ماه مبارک رمضان برقرار شود. این است حقیقت رمضان عزیزان، که آدمی احساس همدمی، معاشرت و انس با این ماه بدین حد داشته باشد. اما امام فرمودن اکرم مصحوبن، کلمه اکرم از ماده کرامت می آید، به معنای ارجمندی است. اما این تعبیر تعبیر خاصی است که امام به کار می برند. چرا؟ چون می دانیم که دستاورد عمده رمضان در قرآن کریم چیست؟ یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کسانی که ایمان آوردید، همان گونه که بر پیشینیان ما روزداری و صیام را مقرر کرده بودیم، بر شما مقرر کردیم، البته با تشریفات ویژه و فزونتر، شاید که شما باشد که شما از برکت این ماه صیام به تقوا دست پیدا کنید. یعنی ثمره عمده ماه رمضان و صیام در قرآن تقواست. خب از اون طرف می دانیم عامل منحصر ارجمند سازی، ارزشمند قرار دادن و کرامت بخشی به انسان در قرآن چیست؟ عامل منحصر تقواست. کرامت انسان ها از تقواست. ارجمندی انسان ها، لقد کرمنا بنی آدمه، اگر انسان کرامتی پیدا می کند به برکت تقوا پیدا می کند عزیزان من. و به هر میزان که سهم آدمی از تقوا فزونتر باشد، کرامت انسان برتر خواهد. اگر آدمی به مراتب برتری از تقوا رسید و اتقا شد، اونگاه اکرم می شود. همان خواهد شد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ارجمندترین شما انسان ها در پیشگاه خداوند با تقوا ترین شماست. خب حالا جمع مطلب رو دقت بفرمایید، می رسیم به سخن امام. السلام علیک یا اکرم مصحوبن، سلام بر تو ای با کرامت ترین و ارجمند ترین یار و همنشین و همدمی که همراه من هستی و همراه من بودی و الان می روی. پس با توجه به این که ماه رمضان ماه تقواست و ثمره اون تقوا و تقوا مهمترین عامل کرامت است، امام این ماه رو اکرم می دونه و مصحوب می داند و همدم می داند. یعنی چه؟ یعنی اینکه باید این همدمی ماه رمضان به جان آدمی بنشیند و این ارجمندی و کرامت این ماه در وجود انسان جا خوش کند و انسان به سلک اهل تقوا که نه اتقا بپیوندد و نتیجه آن که به مقام اکرمیت دست پیدا کند. این بسیار بسیار نکته زیبا و دقیقی است که امام در این سلام خودشون بر این ماه مطرح کردن. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و ساعات، سلام بر تو ای بهترین ماه در میان همه ایام و روزگاران و سلام بر تو ای بهترین در میان لحظات و ساعات. خب بدیهیش دیگه، تردیدی در این نیست که بهترین ایام در میان 12 ماه سال، بهترین ماه، بهترین روزهای آن ماه، روزها و شبهای ماه رمضان است که پیامبر فرمود ایام آن بهترین ایام، شبهای آن بهترین شبها و لحظات آن بهترین لحظات. جان مطلب و سر مطلب هم یه چیز است، بگذارید ادیبانه عرض کنم، و اون این نیست مگر همان بیان زیبا و دلنشین خواجه شیراز است. آن یار که از او خانه ما جای پری بود، سر تا قدمش از همه ای بری بود، دل گفت فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود، اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. ماه خدا، شهر الله، ماهی که انسان می نشیند در جوار این ماه و همدمی با صاحب این ماه می کند، یعنی با دوست به سر می برد. بدیهی است که بهترین ایام و ماه و روزگاران است، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. فرمود سلام بر تو ای بهترین ماه در میان همه روزگاران و لحظات. السلام علیک من شهر قربت فیه الامال. سلام بر تو ای ماهی که قربت فیه الامال، که آمال و آرزوها و خواسته ها در تو نزدیک می شود به واقع و تحقق. نکته بسیار زیبایی رو امام مطرح می کنن. خب استعذار دارید که در سخنان خود نبی مکرم اسلام در خطبه شعبانیه این قطعه بسیار دلنشین بود که پیامبر فرمود دعاؤکم فیه مستجاب، دعای شما و دعاهای شما در این ماه مورد قبول و پذیرش خداوند قرار می گیرن. خب اینجا یه سوالی ممکنه برای ما یه علامت سوالی باشه که چه اتفاقی می افتد. اینجا هم امام همین رو می فرمایند، سلام بر تو ای ماهی که آمال و آرزوها و خواسته های ما در تو قریب و نزدیک به وقوع و تحقق است. راز مطلب اینجاست. دقت بفرمایید آیه 186 سوره مبارکه بقره. اذا سألک عبادی عنی، پیامبر هنگامی که میپرسند بندگان من از تو که من کجا هستم، به اونها بگو من غریبم، من نزدیکم به شما. فإنی غریب، اجیب و دعوت داع عبادان، من اجابت میکنم و پاسخ مثبت میدهم به بندگانی که مرا میخوانند. تا اینجا بسیار روشن. اما در ادامه آیه راز این پذیرش رو خداوند مطرح میکند که چگونه می شود که خدای سبحان با تمام عظمت و شکوه و جلالت خواسته که یه عبد و بنده ضعیف خودش رو عجیب و مستقیماً می پذیرد و پاسخ می دهد و محقق می کند. چه اتفاقی، چه ساز و کار و مکانیزمی داره این پذیرش دعوا و خواسته و دعا و آرزو و تمنای انسان در پیشگاه خداوند؟ در ادامه آیه شریفه روشن می کند، فلیستجیبو لی وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، پس باید انسانها استجابت خواسته من بکنن، باید انسانها خواسته مرا و طلب من را پاسخ مثبت بدهند و قبول کنند، اون هم با تمام ایمان. فَلْيُؤْمِنُوا بِي، با تمام اعتقاد وجودی و ایمان درونی باید بپذیرند. آنگاه لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، آنگاه هست که به اون ثواب و خواسته و حقیقتی که میخواهند دست پیدا میکنند. آیه گره رو باز میکند عزیزان، انتهای آیه ابتدای آیه رو تفسیر میکند و ماجرا این میشه که اگر اجیب و دعوت دعا ازادان، اگر من خدا میپذیرم خواسته بندگانم را، یا زمانی میپذیرم خواسته بندگانم را که آنان خواسته مرا بپذیرند. اگر انسانها دعوت خدا را قبول کنند، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کسانی که ایمان آوردید استجابت کنید خواست خدا و دعوت خدا را هنگامی که شما را دعوت میکند به اینکه پاسخ به خواسته او بدید، بپذیرید. اون هم برای چیزی شما را دعوت میکند و میخواند که یحییکم، حیات و زندگی واقعی را به شما میبخشد و طعم آن را به شما میچشاند. پس ماجرا این است که اگر عزیزان انسان استجابت خواسته و دعوت خداوند کند، خداوند دعوت او را اجابت می کند و پاسخ مثبت می دهد. چرا؟ چون ارتباط در اینجا عزیزان مهربانی از دو سربی، گر از یک سر نماید درد سربی. ماجرا این است که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به پیمان با من وفا کنید، به پیمانم با شما وفا می کنم، و این یه رابطه دو سوی است. خب حالا در ماه مبارک این اتفاق افتاده است، یعنی حضرت حق فرموده است که فمن شهد منکم الشهر فلیصوم، هر کسی که وارد رمضان می شود و هلال رمضان می بیند باید این ماه رو روزه‌داری کند. بندگان خدا می گویند، مؤمنان، اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، خدایا گفتی دهان ببند میبندم، گفتی باز کن باز میکنم. یعنی انسانها در این ماه استجابت دعوت خداوند میکنند، میپذیرند خواسته الهی رو به عمل میکنند. نتیجه چی میشه؟ میشه اجیب و دعوت دا ازاد آن، لذا خداوند هم خواسته آنان را میپذیرند. این رازی میشه که باید گفت دعا اکم فیه مستجاب، دعا انسان در این ماه مستجاب است. لذا و میبینیم دیگه بندگانی که همیشه و همواره گوش به خواسته الهی دارند و در تمام طول سال و زندگی دعوت خداوند رو اجابت میکنن و خواسته الهی رو پاسخ مثبت میدن، به اینها چی میگیم؟ اینها کسانی هستند که این خوشان سوخته جانی که چون لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند. اینها به تعبیر ما میشن مستجاب الدعوه بی آمین بود، سر اللهم لبیکین بود. اینها مستجاب الدعوه میشن دیگه. پس راز این که در ماه مبارک رمضان دعا مستجاب است و امام می‌فرمایند سلام بر تو ای ماهی که آمال و خواسته ها و آرزوهای انسان ها در تو بسیار نزدیک به اجابت است، این است. چون انسان ها در این ماه به سایه رحمت طاعت الهی نزدیک شدند، پذیرفتن خواسته الهی رو، از مهمترین و ضروریترین نیازهای خودشون به امر خداوند که خوردن و نوشیدن و مباشرات جنسی است دست کشیده اند. لذا اینجا جایی است که حضرت پروردگار خواسته های آنان رو با نهایت کرامت و با نهایت محبت میپذیرد و مورد قبول قرار میده. فرمود السلام علیکم من شهر غربت فیه الاعمال و نشرت فیه الاعمال. سلام بر تو ای ماهی که در تو نشر می شود اعمال. دو معنا کلمه نشر در اینجا داره، طبعا جمله دو معنا دارد. جمله اول یعنی معنای اول کلام امام در این قسمت این است که بالاخره در این ماه نشر میشه اعمال مؤمنان. نشر نقطه مقابل چیست؟ لف. یعنی لف به معنای فشرده شدن، محدود شدن است. نشر به معنای مبسوط شدن و گسترده شدن است. بله، در این ماه میبینیم که بسیاری از مؤمنان کارها میکنن که در غیر این ماه نمیکردن. یعنی یه جنب و جوش زیبای معنوی و عبادی در زندگی انسانها دیده میشه. گاهی به دوستان به شوخی و مزاح و جدی عرض میکنم که بالاخره شما چقدر در سال نماز صبحتون رو اول وقت میخونید؟ خب بالاخره این بدیهی است که در ماه مبارک رمضان به دلیلی که میخوان بلند شند انسان ها سحری نوش جان بفرمایند، فیض سحر رو درک میکنن، لذا نماز صبح رو اول وقت میخونن. فرض بفرمایید که و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا، و در قرآن به عنوان مشهود ملائکه یاد میشه از این نماز صبح اول وقتی که انسان ها میخوانند. بدیهی است که خب بالاخره اعمال فرق میکنه در این ماه، یعنی گستردگی پیدا میکند، شرح پیدا میکند، باز میشود سفره عمل بندگان مؤمن، نشرت فیه الاعمال. اما نشر یه معنای دوم زیباتر دارد. نشر یوم النشور و اینکه به اصطلاح در مورد قیامت به کار برده میشه، معادل با زنده شدن انسان ها به کار برده میشه. نشر یعنی حیات، نشرت فیه الاعمال، زنده میشه اعمال مرده انسان ها در ماه رمضان، روح پیدا میکنند. یعنی احساس میکنید نمازتون با بقیه ایام فرق داره، احساس میکنید قرائت قرآنتون فرق داره، احساس میکنید وقتی دمدم غروب با اون دهان خشکیده میگید یا الله یا الله یا الله، یه ارتباط دیگری با از پروردگار پیدا میکنیم در این ماه. جان میگیرد، حیات پیدا میکند، روح میگیرد اعمال انسانها و مؤمنین در ماه صیام. لذا فرمود نشرت فیه الاعمال. السلام علیک من قرین جل قدره موجوده. چه می کند وجود و مبارک سید الساجدین در شناساندن این ماه به بندگان خدا با این سلام های دلنشینی که به این ماه خدا نثار می کند. فرمود سلام بر تو، السلام علیک، السلام بر تو ای رمضان، من قرین جل قدره موجودن. سلام بر تو ای قرین و دوست و یاری که هنگامی که موجود بودی و حاضر بودی قدر و منزلت تو بسیار بالا بود و ما متوجه این قدر و منزلت بودیم. خب یکی از تأسف‌های انسان همیشه اینه که گاهی نعمتی رو دارد و قدر اون نعمت نمی‌داند و عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. هنگامی که نعمت از کف میره انسان بیشتر متوجه میشه. بزرگی عزیزی رو داریم، وقتی از دست میدیم تازه متوجه میشیم چه کسی رو از دست دادیم. امام شمان رمضان این گونه نیست، اونقدر فضای این ماه حاله عظمت در اون وجود دارد، اونقدر اثرگذار فضای این ماه بر وجود مؤمنان و انسانها که هنگامی که هست عظمت اون رو لمس میکنه، درک میکنه بزرگی این ماه را، شکوه این ماه را، سرشاری غفران این ماه را، از لحظات این ماه و ساعات این ماه و سحر آن، دمدم غروب آن، از لحظات اون اهل ایمان استشمام میکنن و درک میکنن و متوجه خواهند شد و بهره برداری میکنن. و افجع فقده مفقودن، سلام بر تو ای قرینی و دوستی که وقتی که مفقود میشوی و میروی چقدر برای ما مصیبت بار و دردناک است. امام تعبیر افجع میکنن فاجعه است، چقدر برای ما سخت است هنگامی که تو میروی. خب این هم نکته بسیار عجیبی است که امام نسبت به این ماه میفرمایند و ملموس ما، یعنی یکی دو روز میگذرد از ماه مبارک رمضان دیگه نیست، اون قرائت قرآن ها نیست، اون روزداری ها نیست، سحرخیزی ها نیست. برای بسیاری، حالا گروهی از بندگان خدا این توفیق رو دارن، این سحر نیست، اون ذکرها، اون ادعیه، بالاخره این جوشن کبیری که هزار نام خدا می آمد، شبهای قدر خوانده می شد و بقیه دعاها، اللهم اینی افتت و سناع به همدک و انت مسددون لسواب به منک، این دعا شگفتنگیز افتتاح که یه مجموعه و حماسه از معارف الهی است حقیقتا و واقعا نیاز به شرح و بست و کاویدن دارد، اینا تمام میشه عزیزان. بعد یه سکوتی جان انسان رو می گیرد، گویا یه مصیبتی است برای ما که اون نشاط و شادابی و اون سرشاری و اون همدمی با ماه خداوند برای ما از کف رفته است. تعبیر امام اینه که فاجعه دست میده. فرمود و افجع فقده مفقوده و مرجو عالم فراقه، و سلام بر تو ای ماهی که تو مرجو بودی، یعنی تمام رجاء و دلبستگی ما به تو بود، اما عالم فراقه، حالا که دیگه جدا میشی و از ما فاصله میگیری، فراق تو برای ما بسیار دردناک است. خب این نکته هم نکته بسیار زیبایی است. حقیقتاً دلبستگی اهل ایمان به ماه مبارک رمضان است. اینی که پیامبر فرمود فإن الشقیا من حرم غفران الله فی هذا الشهر، شقی واقعی، کسی که شقاوت واقعی دارد، انسانی است که در این ماه از غفران و برکات و رحمت الهی محروم باشه. ماه رمضان بیاید برای او هیچ اتفاقی نیفته، تمام شود ماه بعدی، هیچ تفاوتی برای او نداشته است. اینه که در روایات داریم اگر کسی در ماه رمضان مورد غفران و مغفرت الهی قرار نگرفت، چاره‌ای ندارد جز انتظار تا رمضان بعد، یعنی فرصتی مانند این ماه دیگه پیدا نمیشه براش، برای این که مشمول غفران و مغفرت و رحمت الهی باشد. در بعض از روایات دارد الا العرفه، مگر روز عرفه، که در اونجا هم امید این غفران و رحمت و این مشمول بودن الطاف الهی برای انسان بارقه ای از عنایت دارد. اما حقیقت اینه که این ماه 30 روزه است که چنین ظرفیتی رو داره و این بسیار مهمه. لذات تمام دلبستگی و امید اهل ایمان به همین شب و روزهای این ماه است، در پذیرش دعا، در تقرب به خداوند، در شمول رحمت، در خواستن خواسته ها برای بشریت، برای زمین و زمان، برای فرج صاحب امر، همه چیز دلبستگی ها در این ماه رمضان است. امام فرمودن مرجو این قرینی و یاری که تو تمام رجاها و امیدها به تو بسته است که فراغ تو بس دردناک و سخت است. السلام علیک من علیف آنس مقبلا فسر، سلام بر تو ای علیف. علیف از ماده الفت میاد، الفت به معنای اون پیوند تنگاتنگ است. رمضان با مؤمنان پیوند تنگاتنگی ایجاد می کند، الفت می گیرد، یعنی خو می کنند انسان ها با رمضان، رمضان با انسان خو می کند، یه رابطه دو سویه‌ای بین اهل ایمان و شب و روز این ماه شریف برقرار می شود. اما فرمودن تو علیفی هستی که آنس مقبلن فسر، که هنگامی که آمدی آنسه، چه انسی ایجاد کردی. یک بار دیگر کلمه انس رو اشاره کردم در این دعا، کلمه انس ضد وحشت است. هنگامی که انسان وحشه در وجودش می آید در لغت عرب، یعنی بیقراری میاد، ناآرامی میاد، نقطه مقابلش انس. انس یعنی آرامش، اطمینان قلب، یعنی زدودن بیقراری ها. 11 ماه بیقراری داشتیم ای رمضان، ای دوست عزیز، ای همدم مونس، هنگامی که تو آمدی قراری بر دل و جان ما نشست. بیقراری ها به قرار بدل شد، ناآرامی ها به آرامش بدل شد، از لحظات تو، ساعات تو و الطاف الهی که دم بدم در اجزاء تو بر وجود ما سرشار شد و شمیم جان ما را پرورش داد. فرمود من علیف آنس مقبلن، بعد نتیجان شد که فسر، چه سروری در وجود ما آمد، چه شادمانی در جان ما و چه نشاط و انبساطی در وجود ما ای ما از تو آمد. اینو حداقلش دیگه در روایات از زبان نبی مکرم اسلام این رو شنیدیم که پیامبر فرمودند که لصائم فرحتان، روزدار دو فرح دارد، دو سرمستی شادمانه دارد، یکی هنگام دمدم افطار، هنگامی که لحظاتی میشه که دیگه به امر الهی. شما تصور کنید بعضی از عزیزان من که الان ممکنه مخاطب هستن و همراهی با من میکنن در مناطقی از دنیا هستن که ساعت روزداری اونها 18 ساعت است، 19 ساعت است، 20 ساعت است، 20 ساعت هم داریم الان در این قسمت هایی از دنیا که دارن این گونه روزداری میکنن، که بر همه شما سلام میکنم و از خداوند سبحان آرزو میکنم که اعمال همه شما عزیزان مقبول درگاه او باشد و اون چه امام در این دعا میگن نصیب و روزی همه ما به همه شما باشد انشاءالله. اون لحظه ای که دیگه بعد از این ساعات متوالی انسان میخواد بگوید که به نام تو پروردگار و لب باز کند و بخواند سخن آغازین رو و یه نوشیدنی رو در دهان بگذارد، پیامبر فرمودن اینجا یک انبساطی خدا و یه سروری به جان انسان میده که این شادمانی با هیچ چیز مقایسه نمیشه الا یه شادمانی دیگه، که این برابر است با شادمانی که انسان به لقاء خداوند میرسد این روز دار، یعنی به دیدار الهی. فمن کان یرجو لقاء ربه، و امید به لقاء و دیدار خداوند دارد، الان دست پیدا میکنند به این دیدار. این چه فرحی است، این چه سروری است. امام فرمود سلام بر تو من ای علی فی که آنس مقبلا فسر و اوحش من قضیا فمز وای، و سلام بر تو ای ماهی که میری، اما وقتی میری این قرارها و آرامش ها از دل ما برداشته میشه، باز بیقراری ها می آید، ناآرامی ها به جان می آید، هنگامی که تو مزه گذر می کنی و سفر می کنی و از میان ما می روی و برداشته می شوی. السلام علیک من مجاور رقت فیه القلوب. این جمله هم بگم، این جمله بسیار عجیب و دلنشینی است. سلام بر تو ای مجاور. مجاور به چه میگویند؟ از ماده جار، یعنی پهلو، به همسایه جار میگویند. چرا؟ چون در پهلوی انسان و در جوار انسان است. مجاور یعنی همسایه، به ساکنان مشهد مقدس مجاوران حضرت علی ابن موسی میگویند، عزیزان میهمانی که میآیند زائران این سرزمین خواهند بود. سلام بر تو ای مجاور. امام تعبیر میکنن که رمضان میآید و هم پهلوی ما میشود، همسایه ما میشود، مجاور ما میشه، یعنی دیگه پهلو به پهلو نزدیکترین، یعنی به تعبیر خودمانی و عامیانه بگویم رمضان میآید و کنار ما مینشیند. من مجاورن رقت فیه القلوب، سلام بر تو ای مجاوری که در تو دلها و قلبها و جانها رقیق می شود. چه نکته عمیقی رو امام مطرح می کنن. خب می دانیم عزیزان از مشکلاتی که برای ما انسانها وجود دارد این است که جان و قلب ما آدمیان زمختی پیدا می کند. گاهی این مسیر رو مطرح کردم، بر جان انسان زنگار می نشیند که در ادامه امام علتش رو می گن. یعنی هنگامی که انسان اسیان و گناه میکنه، اذا از دبر رجلا خرج فی قلبه نکته سودا، در جان انسان یه نکته تیره میاد، یک زنگی میاد که از این قرآن تعبیر به چه میکند، رین کلا بر ران علی قلوبهم، زنگار مانند زنگ آهن، مانند FeO، مانند اکسید فررو، میاد این زنگ رو این آهن رو میگیره. خب زنگ میاد رو قلب، هنگامی که ادامه میده انسان گناهان رو، این زنگار قطر بیشتری پیدا می کند، قطر بیشتری پیدا می کند، تا جایی که گویا جان انسان رو مغلوب می کنه و غالب می شه بر وجود. اینجا اتفاق ناپسندی که می افتد، نام اون در قرآن قساوت است. ثم قست قلوبهم، دل قساوت پیدا می کنه. که قرآن میگه مانند سنگ می شه، یعنی دیگه جان آدمی نفوذ ناپذیر نیست، نمی پذیرد حقایق را، نمی پذیرد معارف را، نمی پذیرد عشق را، نمی پذیرد رحمت و لطف و محبت را. یه سنگ دلی و قساوت در وجود انسان میاد متاسفانه. حالا از کجا میاد؟ از غفلت، که به دنبال غفلت چه می آید؟ گناه و عصیان. این عاملشه، این اتفاق نامبارکیست که برای انسانها دست میده. حالا امام فرمودن سلام بر تو ای یار هم پهلویی که به برکت تو قلبها رقت پیدا می کند. بله عزیزان، این از مهمترین اتفاقاتی است که در این ماه رخ میده. چرا؟ به دلیل اینکه ماه رمضان آدمی رو متذکر می کند، به خود میاره، متوجه می کند. و امیرالمومنین فرمودن که بدانید که خداوند ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب، این ذکر و یاداوری است که عامل جلاء قلب است، یعنی زنگارها را میبرد، قساوتها دور میشه و لینت جان و قلب در وجود آدمی میاد و آدمی پذیرا میشه برای حقایق، معارف، لطافتها، مهرها، زیباییها، و این حقایق در وجود انسان مینشیند و دست میدهد. حالا اون بهار این تراوتها و حلاوتهای جان کجاست؟ این مجاور و این همسایه و همپهلویست که کنار ما نشسته است و چنین حالی را به ما میدهد و میبخشد. امام میفرماند سلام بر تو ای همراهی که رقت فیه القلوب، که قلبها و جانها در تو رقت پیدا میکند، رقیق میشه. چرا؟ چون در این ماه غفلتها میرود، ذکرها میآید و طبعا معاصی و گناهان کاسته میشه. این قسمت بعدی رو بگم عرضم رو تمام کنم. و قلت فیه ذنوب، ای همراه و همسایه که در تو گناهان کاسته میشود. این میشه راز قسمت قبلی کلام امام. چرا دل رقت پیدا میکند؟ به دلیل اینکه قلت گناهان کاسته میشه، عامل سنگدلی انسان و قساوت آدمی عصیان و گناه و معصیت الهی است. در این ماه کاسته میشه. چرا کاسته میشه؟ چون ماه حضور ذکر الهی است، ماه نزول کلام الهی است، خود اثر عمده روزداری نزدیکی به تقواست و همه اینها عواملی است که آن به آن بدم بدم گناه و عصیان و معصیت رو از آدمی دور می کند و انسان خودشو در محضر خداوند حس می کند. و واقعیت همینه، چه به شکل شخصی نگاه کنیم چه به شکل اجتماعی، این اتفاق می افتد. عزیزان، بنده گاهی به دوستان عزیز میگم من وقتی به چهره های دوستان در رمضان میانه های ماه پایان ماه نگاه می کنم، این چهره های اول ماه نیست. یه رقتی، یه صفایی، یه توجهی، یه پذیرشی در دلها ایجاد میشه که اینها آغاز ماه نبود. و در زندگی خودمون میبینیم خدمات نسبت به خداوند و خلق چه مهربانی انسان پیدا میکنه، چه رأفت و شفقتی پیدا میکنه، چه آمادگی و پذیرشی داریم که در بقیه ایام این رو نداشتیم. این از برکت رمضان میاد. از برکت این همسایه و مجاور و همراه ما میاد و به لحاظ اجتماعی هم که میدونیم این آمار ثابت شده است و روشن شده است که در جوامع اسلامی عزیزان میزان جرائم تا آغاز ماه مبارک رمضان به ماکسیموم میرسد، به اوج میرسد، انتهای ماه رمضان به مینیموم میرسد، به کمترین حد میرسد. و این نیست مگر به تعبیر وجود مبارک امام قلت فیه ذنوب، از برکات این ماهی است که عصیان کاسته میشه و نصاب طاعت افسوده میشود. به دنبال اون فرمود السلام علیک من ناصر اعان علی الشیطان، سلام بر تو ای یاوری که عجب ما را در مقابل با شیطان کمک میکنی. چه عبارت زیبایی است و توضیحاتی دارد که انشاءالله باید فردا خدمت عزیزان در همین ساعت مقررمون باز ادامه بحث رو پیگیری کنیم. امیدوارم که همه دوستان و عزیزان بهره‌های سرشار کامل از این دعا و مزامین شریف برده باشند و ببریم. همه شما رو به خدا می سپارم، متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.